از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 14:30. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور همراه با کاهش محسوس دمای هوا. دمای هوا تا 8 درجه سردتر می شود.
درخواست دوباره سازمان انتقال خون از هموطنان برای اهدای خون.
افتتاح بازار میوه و تربار آشتیانی در شرق پایتخت. این مرکز پاسخگوی نیازهای روزانه 25 هزار شهروند است.
و هشدار سخنگوی سازمان تنظیمات حکومتی درباره سوء استفاده برخی از کلاهبرداران با عنوان بازرس تعزیرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم برمکی و من حیدری اخبار نیمروزی چهارشنبه دوم بهمن 1398 را به آگاهی می‌رسانیم.
سرمای زمستانی بیشتر استانهای کشور را فرا گرفته است. در برخی مناطق دمای هوا تا 10 درجه کاهش یافته است. پیش بینی شده موج تازه‌ای از سرما و بارش از جمعه وارد کشور شود که گفته می شود بی سابقه است. این موج سرما تا پایان ماه استمرار خواهد داشت. در جنوب و شمال کشور نیز پیش بینی ها حاکی از بارش باران و کاهش دما است. خانم تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی درباره این موج جدید سرما در گفتگو با همکارم علی مردانی گفت:
یک سامانه جوی از امروز چهارشنبه وارد کشور شده که طی روزهای پنجشنبه و جمعه هم تقریبا فراگیر هست، کل کشور رو پوشش میده. شدت بارش ها روی بخش های زاگرس در نواحی شمالی کشورمون هم انتظار بارش برف رو خواهیم داشت. مسئله بعدی بعد از عبور این سیستم طی روزهای شنبه یک شنبه و تقریبا تا روز چهارشنبه هفته پیش رو کاهش نسبتا قابل ملاحظه دما رو داریم، بین تقریبا 3 تا 8 درجه دما در کل کشور میفته. خب از نظر مصرف انرژی این مسئله مهم هست که اطلاع رسانی بشه، اگرچه جزو سیستم های بدون سابقه در کشور نیست، اما با توجه به شرایط فصلی و زمستان بودن وضع موجود، این کاهش دما به سرد شدن قابل ملاحظه محسوس دما منجر میشه. بنابراین توصیه میکنیم که هموطنان عزیز نکات ایمنی رو در خصوص شرایط سرما لحاظ بکنن و برای بارش برف هم در مناطق کوهستانی و جاده های برفگیر هم انتظار شرایط مهالود رو داریم.
مدیر امور عشایر استان تهران هم گفت طبق هشدار هواشناسی از عشایر می‌خواهیم از چادر زدن در فضای باز به ویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند. آقای ممیزی افسود تا اطلاع بعدی عشایر از چرای دام در مناطق خودداری کنند و برای جلوگیری از خسارت‌ها و حادثه احتمالی از بردن دام در فضای باز و مناطق خودداری کنند. به رانندگان هم توصیه شده حتما هنگام تردد تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند. تهرانی ها نیز از امشب شاهد آسمانی ابری و بارش باران و برف خواهند بود که فردا هم ادامه خواهد داشت. هوا هم در تهران به شدت سردتر خواهد شد. در پی کاهش دما و افزایش سرمای هوا مصرف گاز در کشور بیشتر شده است. مسئولان از مردم خواستند برای جلوگیری از قطع گاز صرفه‌جویی کنند. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در در استان تهران با فعالیت سامانه بارش از بعد از ظهر امروز به تدریج در سطح استان بارش برف و باران رو داریم، به خصوص برای نیمه شمالی استان که بارش ها به شکل برف. شدت بارش از امشب تا صبح فردا و همراه با مه پیش بینی شده. از بعد از ظهر فردا به تدریج با عبور سامانه بارشی دیگه کاهش ابر و وزش باد رو برای استان داریم، اما میتونم بگم افت محسوس دما رو به ویژه تو ارتفاعات نیمه شمالی خواهیم داشت. همینطور برای بعد از ظهر شنبه با عبور موج نسبتاً ضعیف بارش‌های پراکنده‌ای رو در سطح استان داریم. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 6 و 0 درجه پیش بینی شده. دماوند 2 منفی 8، آبنی منفی 1 منفی 12، شهریار 6 منفی 2، فیروزکوه منفی 1 منفی 10، لواسان 1 منفی 4 و شهرستان ورامین هم 8 و 0 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
سازمان انتقال خون بار دیگر از هموطنان خواست در سرمای هوا اهدای خون را فراموش نکنند. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کاهش اهدای خون به دنبال سردتر شدن هوا گفت ایران سالانه به 2,100,000 واحد خون اهدایی نیاز دارد و در ایام سرد سال نگرانی ما کاهش سطح ذخایر خون در کشور است. آقای حاجی بگی تغییرات آب و هوایی، ترافیکی و دیگر عوامل مداخله‌گر را از علل کاهش حضور شهروندان در مراکز اهدای خون برشمرد و افزود مراکز جامع اهدای خون در تهران هر روز از ساعت 8 تا 19 فعال هستند و در استانها نیز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر میزبان اهدا کنندگان نو دوستند.
وزیر راه و شهرسازی هم از آمادگی کامل سازمان راهداری در همه جاده‌های کشور همزمان با بارش برف و لغزندگی جاده‌ها خبر داد. آقای اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت
راهدارای ما شب و روز ندارن، همیشه در جاده‌ها فعال هستن، همیشه مجهزن، الحمدلله امکانات ویژه دارن، امکانات و تجهیزاتشون متناسب با ظرفیت مورد نیازه. هر جایی که برف و بوران باشه و ایمنی مردم وجود نشته باشه حتما ما راه را اجازه تردد نمیدیم. خواهشمونم از مردم اینه وقتی که هواشناسی اعلام میکنه از سفرهای غیر ضرور خودداری بکنن، رانندگان به تذکر پلیس راه توجه بکنن. ما سوانه ای رو داشتیم در هفته گذشته که پلیس راه تاکید کرده جلو ماشین گرفته که نره، اون حرف گوش نکرده و رفته و ما را گرفتار کرده و مردم را هم گرفتار کرده. اینه که مردم باید رعایت بکنن وقتی شرایط آب و هوایی شرایط سختیه، سلامت خودشون جان خودشون رو بایستی در نظر بگیرن و اجازه ندن که با یک بی احتیاطی ما دچار غم و اندوه بشیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از ادامه بررسی مشترک ایران و اوکراین درباره پرونده سقوط هواپیما خبر داد. آقای اسلامی با اشاره به سفر به کشور اوکراین و دیدار با مقامات این کشور افزود
بنده در سفر به اوکراین حامل پیام تسلیت جناب رئیس جمهور بودم به دولت و ملت اوکراین و جلساتی رو هم با هم رئیس جمهور محترم و بخشی از اعضای کابینه که به بحث سانه مربوط بودن. نکته مهمی که مطرح شد که در بیانیه ریاست جمهوری اوکراین هم تاکید شده، اولا تشکر از همراهی ویژه‌ای که ایران با اوکراین داشته و قولی که رئیس جمهور داده بودن که پیکر این جان باختگان در زمان مقرری تحویل بشه که اونها انجام شده بود، به علاوه اینکه تیم اوکراینی همراهی داشته باشه که خب این رو مورد قدردانی قرار دادن. در این جلسات تاکید شد که روند بررسی سانحه به صورت مشارکت و طبق دیسیپلینایی که وجود داره در بحث سوانه تا انتها انجام بشه و انشالله نتایج شفاف اون و نهایی اون اطلاع رسانی بشه.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر نیمروزی رادیو تهران.
بازار میوه و تربار آشتیانی در شرق تهران افتتاح شد. مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت این بازار دومین بازاری است که در این هفته به بهره برداری رسیده است. این بازار با مساحتی بالغ بر 350 متر مربع علاوه بر عرضه انواع میوه و تربار، محصولات پروتئینی و کالاهای بازرگانی نیز به شهروندان ارائه می کند. آقای راد افزود میادین میوه و تربار با توجه به اختلاف قیمتی که نسبت به میانگین قیمت محصولات مشابه در سطح شهر دارند نقش قابل توجهی در کمک به سبد خرید خانوارها ایفا می کنند. وی همچنین گفت به زودی چند بازار دیگر میوه و تربار به مجموعه میادین و بازارهای میوه و تربار شهرداری تهران اضافه خواهد شد. بازار میوه و تربار آشتیانی که در ناحیه 4 منطقه 13 واقع شده امکان پاسخگویی به نیازهای روزانه 25,000 شهروند ساکن در این محله را دارد.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیش از 240 هکتار گلخانه در استان تهران احداث شده است. آقای ذوالفقاری افسود از ابتدای امسال 195 هکتار گلخانه به صورت خود اجرایی احداث شده و 40 هکتار نیز مربوط به بازسازی و نوسازی گلخانه های موجود در استان تهران بوده است. به همچنین گفت دولت از احداث گلخانه با ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت حمایت می‌کند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی در شهرستان‌های مختلف از تسهیلات دولتی استفاده کنند. آقای ذوالفقاری این را هم گفت که 14,000 گلخانه در کل کشور داریم که از این میزان 3,600 هکتار آن در استان تهران فعال است. همچنین بیشترین گلخانه‌های احداث شده در استان تهران در مناطق جنوبی استان از جمله شهرستان پیشوا، ورامین و پاکدشت است.
محدودیت‌های ساعتی ترافیک در قطعه 1 آزادراه تهران شمال اعمال خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت برای جلوگیری از پس زدن بار ترافیک در زمان‌های پیک سفر، محدودیت‌های ساعتی برای تردد خودروها در قطعه 1 آزادراه تهران شمال در زمان پیک ترافیک اعمال خواهد شد. آقای خادمی افزود قطعه 1 آزادراه تهران شمال به طور قطع در این ماه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد و ما پیش از بهره برداری چند روز آزمایشی این آزادراه را باز می کنیم تا تعداد محدودی خودرو از این آزادراه تردد کنند. به افزود در طول این مدت اگر در این مسیر نقص یا مشکلاتی وجود داشته باشد کاملا رفع و ایمنی آن 100% تامین خواهد شد.
حدود 650 سارق و مالخر در 32 مرحله طرح رد شناسایی و دستگیر شدند. رئیس پلیس پایتخت با اعلام این خبر در حاشیه برگزاری طرح رد 32 گفت در این مرحله زورگیران، خفتگیران، سارقان منازل و خودرو و مغازه زمینگیر شدند و از آنها 9800 اموال سرقتی مردم کشف و ضبط شد که ارزش اموال 7 میلیارد تومان است. سردار رحیمی افزود 178 خودرو و موتور هم در این مرحله کشف و ضبط شد. از متهمان 2 قبض سلاح جنگی و 104 سلاح سرد به دست آمد. رئیس پلیس پایتخت همچنین از آمادگی نیروی انتظامی برای خدمات دهی به مردم در ماه‌های پایان سال خبر داد و گفت پلیس تمهیدات پیشگیرانه خود را در روزهای باقی مانده سال انجام خواهد داد. فرمانده پلیس تهران بزرگ همچنین گفت فردی که چند روز پیش به تصویر و بنر سردار سلیمانی اهانت کرده بود و با لگد به تصویر سردار میزد شناسایی و دستگیر شد. رئیس پلیس پایتخت افسود در بازجویی‌ها مشخص شد که این فرد به دلیل احساسات و تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی این کار را انجام داده است. این جوان به مراجع قضایی تحویل داده شد و چون زیر 18 سال داشت بنا به صلاح دید مراجع قضایی و با رأفت اسلامی و عقد تعهد آزاد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره سوء استفاده برخی از کلاهبرداران با عنوان بازرس سازمان تعزیرات هشدار داد. آقای رایگانی گفت
ما عنوان شغلی تحت عنوان بازرس تو ساختار اداری سازمان تعزیرات ما نداریم اصلا. تیم‌های گشت مشترکی که برای بازرسی و نظارت از بازار میرن، هموطنان عزیز، کسب محترم، این دقت رو داشته باشید، حداقل 4-5 نفرن. ولی خب متاسفانه بارهای بار ما تو این چند روزه اخیر، تو این چند ماه اخیر متاسفانه شاهد بودیم که هموطنان عزیزمون، حالا چه حضوری که ما رو میبینن، چه تلفنی، چه سامانه پیامی که ما آقا اطلاع میدن، آقا فلان همکار شما اومده از ما 300,000 تومان، 500,000 تومان، 800,000 تومان، 3 میلیون تومان از من دست گرفته که آقا این تخلف کردی، من جریمت نمی کنم ولی این پولو بده. یعنی مثلا میگم عدم درج قیمتی که جریمش 95,000 تومانه، بنده خدا کسبه اومده برای این جریمه 800,000 تومان دستی داده که مثلا براش تشکیل پرونده نشه جریمه. و خب متاسفانه این ناشی از ناآگاهی کسبه محترم است که از کسانی که به اسم، اولا عرض کردم که ما عنوان شغلی به اسم بازرس تعزیرات نداریم. داریم. بازرسین محترم اتحادیه‌ها و اصناف هستن که اونها هم قطعاً به تنهایی نمیرن. اگر هم برن با کارت شناسایی، با حکم مأموریت، با معرفی نامه اتحادیه و صنفشون هست. من یه شماره تلفنی رو اعلام بکنم، 88 85 30. این شماره تلفن ستاد خبری دفتر مرکزی حراست سازمان تعزیرات هست که همکاران ما قطعاً رصد میکنن، قطعاً رسیدگی میکنن، قطعاً برخورد میکنن.
خبر ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه اعلام کرد دیدار تیم‌های استقلال ایران با الکویت کویت و شهر خودرو با عرفای بحرین در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا شنبه 5 بهمن به جای قطر در شهرهای دبی و شارجه امارات برگزار می‌شود. این در حالی است که مدیران استقلال و شهر خودرو همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری و اعلام کردند میزبانی حق آنهاست و حاضر نیستند در خارج از کشور با نمایندگان کویت و بحرین بازی کنند. همچنین قرار است امشب مدیران عامل 4 باشگاه پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهر خودرو به همراه شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون برای دیدار با مقامات ارشد AFC عازم مالزی شوند تا در خصوص رأی ناعادلانه این کنفدراسیون مبنی بر سلب میزبانی از نمایندگان کشورمان گفتگو کنند. معاون باشگاه استقلال گفت قرار است تا هفته آینده 2 بازیکن خارجی به تیم اضافه شوند. بهرام امیری افسود فرهاد مجیدی لیستی به ما داده و خواهان بازیکنانی در برخی از پست‌ها شده است. ما هم بر اساس نیاز سرمربی تیم در تلاش هستیم بازیکنان مد نظر را جذب کنیم. همچنین اعضای تیم استقلال فردا راهی جزیره کیش می‌شوند تا تمرینات خود را با توجه به شرایط آب و هوایی در این شهر برگزار کنند. رقابت‌های تیمی تنیس روی میز انتخابی المپیک از امروز با حضور تیم‌هایی از 36 کشور در پرتغال آغاز می‌شود. تیم کشور ما نیز پس از یک دور استراحت امروز به مصاف تیم استونی خواهد رفت. در پایانی مسابقات 9 تیم جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب خواهند کرد. در بازی سوم مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال امروز تیم‌های شهروند استاری با ستارگان ورامین مثل سنگون با افغاری اهواز و فرشاره مشهد با سنیچ ساوه برابر هم به میدان می‌روند. پیش از این تیم گیتی پسند اصفهان با برتری در 2 بازی برابر تیم سوهان محمد سیمای قم حضورش را در مرحله نیمه نهایی مسجل کرده است. در دیدارهای موقت از هفته 7 لیگ برتر والیبال کشور نیز امروز سپاهان با شهرداری ارومیه، کاله مازندران با فولاد سیرجان و شهروند عراق با راهیاب ملل مریوان مقابل هم قرار می‌گیرند. در دوره ششم فینال مسابقات قهرمانی شطرنج کشور آریان غلامی با کسب 5.5 امتیاز همچنان در صدر ایستاد. احسان قایم مقامی با 4.5 امتیاز به رده دوم صعود کرد و امیررضا پوراقابالا با 4 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. این مسابقات تا جمعه ادامه دارد و 3 نفر برتر به تیم ملی راه می‌یابند. همچنین در دوره نخست مسابقات بین‌المللی شطرنج جبل الطارق فرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی و پویا ایدنی حریفان خود را شکست دادند. آتوسا پورتاشیان هم مغلوب نماینده ایت شد. خیلی مشکرم.
در آشوب های آبان ماه امسال یکی از بزرگترین کتاب سوزی های دوران معاصر اتفاق افتاد و 13,000 جلد کتاب کتابخانه تفکر در شهرستان شهریار به دست آشوب طلبان خاکستر شد. اما این روزها خبرهای خوبی از این کتابخانه به گوش می رسند. مردم و خیرین آستین بالا زده و قفسه های خالی این کتابخانه را پر می کنند. همکارم آجلو گزارش می دهد.
تفکر سوختنی نیست. این شعار پویشیه که برای ساختن دوباره کتابخانه تفکر باغستان شهریار به راه افتاده. کتابخانه‌ای که به گفته مسئولانش روزی فراتر از یک کتابخانه پایگاه فرهنگی محل بود.
اینجا مجموعه هم کتابخونه بود هم مجموعه فرهنگی ما بود. از نظر کتاب مرجع اینجا واقعا غنی بود، خیلی غنی بود. بخش کودکمون نمونه بود، خیلی عالی بود.
آبان ماه بود که آتش بهار تفکر رو با 13,000 جلد کتابش به دست خزان سپرد. آتش سوزی که یک حادثه نبود بلکه در هفته کتاب و کتابخانی برای تفکر سوزی برپا شده بود.
شنبه 25 آبان حدود ساعت 11 طبق گزارش‌های مردمی که ما داشتیم به کتابخونه حمله کردند و از 6-7 ساعت کلن کتابخونه از بین رفته بود.
تفکر سوزان حتی راه آتش نشانان رو هم بستن و ماشین اونها رو هم به آتش کشیدن. به گفته آقای رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی در این آتش سوزی و غارت حدود 2 میلیارد تومان به کتابخانه تفکر شهریار خسارت وارد شد.
بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دوستان ما در اداره کل عمران و اداره کل عمران کتابخونه های ما داشتن حدود 2 میلیارد تومان خسارت به کتابخونه وارد شده و این فضا رو از دسترس مردم خارج کردن.
کتاب سوزی در ایران قدمتی بیش از 2000 ساله داره. از نابودی کتابخانه قصر آپادانا به دست اسکندر تا کتاب سوزی عظیم مغولان و تاتارها، اما فرهنگ و تمدن ایران زمین هرگز در پس این کتاب سوزی ها از بین نرفت. همین فرهنگ علم و کتاب دوستیه که امروز هموطنانمون رو از سراسر کشور به میدون آورده تا در قالب پویش آباد بمان ایران کتابخانه تفکر رو از نو سرپا کنند. آقای ناصری، سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران:
یک درخواستی از سوی همشهریان و هموطنان عزیزمون دریافت کردیم مبنی بر اینکه این کتابخانه به صورت مردمی بازسازی بشه. برنامه‌ریزی‌هایی در مجموعه نهاد کتابخانه‌های عمومی انجام شد و قرار شد که در هم بحث تأمین کتاب کتابخانه و هم در بحث کمک‌های نقدی شرایطی فراهم بشه که هر کدوم از هموطنانمون که مایل بودن در امر بازسازی کتابخانه مشارکت کنن. تا امروز در مجموع در حدود 7000 جلد از سراسر کشور کتاب برای کتابخانه تفکر اهدا شده.
آقای ناصری درباره ساختمان کتابخانه هم گفت:
طراحی جدید ساختمان کتابخانه کاراش انجام شده طبق زمانبندی که خواهیم داشت. بنا هستش که تا پایان اردیبهشت ماه کتابخانه تفکر رو به شکل جدید با ساختار و ساختمانی بهتر از قبل انشاءالله آماده کنیم و به بهره برداری برسونیم. اطلاعات مربوط به شماره کارت و نحوه کمک هایی که برای کتابخانه تفکر می توانند انجام دهند رو در سایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی iranpl.ir اونجا در یک بخش خاصی برای کتابخانه تفکر اختصاص یافته و از اونجا میتونن اقدام بکنن.
آشوب‌های آبان امسال به علت تخریب‌های بسیار گسترده از سوی آشوبگران خسارت‌های بسیاری رو به کشور وارد کرد. اما در این میان برخی اقدامات آشوبگران که در بمباران رسانه‌ای به عنوان مردم معترض ایران جا زده شده بودند به وضوح نشان از بی‌ارتباط بودن اونها با مردم داشت. آتش زدن 13000 جلد کتاب کتابخانه تفکر و غارت این پایگاه فرهنگی از این دست اقدامات بود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت اینکه امروز در سایه صادرات غیر نفتی درآمدهای کشورمان افزایش یافته و 20 میلیارد دلار صادرات به بانک مرکزی و سامانه نیما واریز شده نشان دهنده قدرت اقتصادی ایران در سایه صادرات غیر نفتی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور امروز در حاشیه نشست هیئت وزیران پایبندی ایران به برجام را منوط به پایبندی طرف‌های اروپایی آن دانست. آقای وایزی گفت: پیشتر اعلام کردیم که اگر آمریکا یا کشورهای دیگر موضوع برجام را در شورای امنیت مطرح کنند، ایران تصمیمات سخت‌تری می‌گیرد.
وزیر امور خارجه گفت: وقتی سه کشور اروپایی عضو برجام هفته گذشته باقی مانده برجام را فروختند تا از تعرفه‌های آمریکا جلوگیری کنند، مشخص بود که این عقب نشینی فقط ترامپ را حریص‌تر می‌کند. ترامپ در نشست داووس سوئیس بار دیگر تهدید کرد اگر با اروپایی‌ها بر سر موضوعات تجاری به توافق نرسد، بر کالاهای وارداتی آمریکا از اروپا تعرفه وضع خواهد کرد.
همایش تجاری فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و ترکیه با حضور نمایندگان 100 شرکت از ایران و ترکیه در استانبول آغاز شد. آقای ستاری، معاون علمی رئیس جمهور، در این نشست حضور دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت ماهواره ایرانی ظفر قبل از دهه فجر در مدار قرار خواهد گرفت و فرایند آن از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شد.
و صهیونیست‌های فلسطینی را در مرز غزه به ضرب گلوله به شهادت رساند.
نوزده سامانه غیرمجاز گردشگری به پلیس فتا معرفی شد. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت به منظور آگاهسازی صحیح هموطنان در خرید خدمات گردشگری در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی، کارگروه گردشگری فضای مجازی تشکیل شده است. آقای جانفشان افزود پیشگیری از خرید خدمات گردشگری از افراد غیرمجاز بهترین راه برای کاهش تخلف‌ها در حوزه خدمات گردشگری است. وی همچنین گفت تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی دلیل بر قانونی و غیر قانونی بودن خدمات گردشگری نبوده و هموطنان باید قبل از واریز هر گونه وجه از مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرتی اطمینان حاصل کنند و برای تمام خدمات گردشگری که خریداری می‌کنند قرارداد امضا کنند.
و باند پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال منتدم شد. رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت این باند با راه اندازی درگاه‌های جعلی بانکی برای سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کردند. سرهنگ نوروزی افسود این باند با استخدام افراد مختلف در زمینه برنامه‌نویسی و راه اندازی ربات‌های مختلف و ارسال پیامک‌های انبوه اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی افراد می‌کردند و به حساب آنها دستبرد می‌زدند و مبالغ به دست آمده را صرف خرید زمین، خودرو و ارزهای دیجیتال می‌کردند. وی افزود بر طبق مستندات موجود در یک روز بالغ بر 4 میلیارد ریال توسط متهمان از حساب مال باختگان برداشت و تبدیل به ارزهای دیجیتال شده است. متهمان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:21 و اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:40 است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بعد از ظهر به خیر و خدا نگهدار.
شهر آماده.
سلام، کمک‌های اولیه زمان طلایی امداد رسانی هستند. آمار نشون داده زمان طلایی برای کمک رسانی به مصدوم 4 تا 6 دقیقه است. بدن 4 تا 6 دقیقه بدون تنفس زنده میمونه و بعد از 1 دقیقه بیهوش میشه. از 6 دقیقه تا 10 دقیقه بعد دیگه اکسیژن به مغز نمیرسه و دچار مرگ مغزی میشه.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
سلام، مشکل گشا هستم، مدرس ستاد بحران شهر تهران. امروز با موضوع احیای قلبی ریوی یا CPR در خدمت شما دوستان خوبم هستم. تصور بفرمایین در محیط کار قرار گرفتین و متوجه میشین که همکارتون به یک باره روی زمین میفته. بالا سرش میرین صداش میکنین، هیچ واکنشی نداره. میخواین نگاه کنین ببینین نفس میکشه، میبینین تنفس هم نداره. در صورتی که دیدین فرد تنفس نداره، اولین اقدام واجب شما این هستش که با اورژانس تماس بگیرید. مرحله بعدی باید ببینم فرد نفس میکشه. برای بررسی تنفس کافیه که مانور سر عقب چانه بالا را انجام بدین، به این صورت که دستتون رو روی پیشونی فرد قرار میدین، 2 انگشت رو زیر قسمت استخوانی چانه قرار میدین و با فشار دستتون سر رو به سمت عقب هدایت میکنین. همزمان به قفسه سینه فرد، به خصوص در قسمت پایین قفسه سینه فرد توجه بفرمایید. اگر بالا و پایین نشد، یعنی اینکه این فرد نفس نمیکشه و قطعاً قلبش هم نمیزنه. شما باید الان قلب این رو به حرکت در بیارین تا بتونین زندگی رو بهش بدین. اگر دیدین فرد تنفس نداره، هنگامی که کنار بیمار قرار گرفتین، دست خودتون در ناحیه پاشنه دست، اون قسمت توپل دست رو باید بذارین در مرکز قفسه سینه یا به عبارتی راحت تر نیمه تحتانی جناق. توجه داشته باشین که شما باید کاملا عمود بر فرد باشین و نیرویی رو که ایجاد میکنین از سرشونه های شما وارد بشه. با ریتم 1 2 3 4، یعنی با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه، با عمق 5 تا 6 سانت باید قفسه سینه رو به سمت پایین فشار بدین. بعد از اینکه 30 بار فشار دادین، نوبت به دادن تنفس میرسه. برای دادن تنفس مجددا مانور سر عقب چانه بالا رو انجام میدین. بینی بیمار رو میگیرین، دهنتون رو کاملا باز کرده دور دهان مصدوم قرار میدین و بعد از اون بازدم خودتون رو به دهان بیمار میدمین. دو بار این کار را انجام میدیم و هر دفعه فرجه میدیم تا بازدم بیمار برگرده و دوباره این کار را تکرار میکنیم. انجام عملیات احیا رو تا رسیدن نیروهای امدادی یا رسیدن کمک یا رسیدن دستگاه شوک یا تا زمانی که خسته بشین و یا در صورت اینکه محیط شما ناامن باشه باید ادامه بدین. سپاسگزارم از اینکه به صحبت‌های من گوش دادین.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
همه ی ما دلمون میخواد فرد مفید و اثرگذاری باشیم. قطعاً بچه های گروه دوام هم همین طرز فکر رو داشتن که عضو گروه دوام شدن. با داوطلب شدن در طرح دوام محلمون به عنوان یک شهروند فعال برای روزهای بحرانی آماده بشیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه.